استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیع عیار تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ملل متحد از کاهش تلفات ملکی در افغانستان خبر می دهد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید و مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایم.
سرخط چند خبر. شمار تلفات ملکی ها در افغانستان در 3 ماه اول سال جاری کاهش یافته است. رهبر کره شمالی برای دیدار با رئیس جمهور روسیه وارد این کشور شده. شمار کشته شده های انفجارهای روز یکشنبه سریلانکا به 359 تن رسیده است. تفصیل اخبار. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری میلادی در شمار تلفات ملکی ها در افغانستان 23% کاهش وارد شده است. بر اساس گزارش یونما، از اول ماه جنوری امسال تا پایان ماه مارچ 581 تن در افغانستان کشته شده و 1192 تن دیگر زخمی شدند. اما این رقم در 3 ماه اول سال 2018 میلادی به 799 کشته و 1506 زخمی می رسید. در این گزارش یونما که امروز منتشر شده آمده که کاهش در حملات انتحاری باعث کاهش در تلفات ملکی شده است. اما در گزارش همچنان در مورد حملات بمبی و کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای افغان ابراز نگرانی نیست شده است. حکومت افغانستان تا حال در مورد این نگرانی های یونما در رابطه با کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی چیزی نگفته است. ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان از سوی امنیت ملی این ولایت بازداشت شده است. مقامات محلی جوزجان ناوقت دیشب برای آزادی گفتند که مولوی عبیدالله والی نامنهاد طالبان در فیض‌آباد جوزجان عصر روز سه شنبه از سوی امنیت ملی بازداشت شده است. الفشا ولسوال فیض‌آباد جوزجان گفت مولوی عبیدالله در سقوط چندین پسته مهم ولسوالی فیض‌آباد و کشتن 33 تن از قماندانان پلیس محلی نقش داشته است. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده. 4 تن در اثر درگیری مسلحانه میان 2 همسایه در ناحیه اول شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان زخمی شدند. این حادثه شب گذشته رخ داد. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان گفت این درگیری روی خصومت شخصی بوده و چندین تن بازداشت شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کیم جونگ هون رهبر کره شمالی با ریل سرحد را عبور کرده وارد خاک روسیه شد. کیم فردا در شهر ولادیواستوک در شرق دور با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میبیند. ویدیوی رسمی از مراسم استقبال از رهبر کره شمالی در ایستگاه خط آهن خاسان در سرحد دو کشور نشان میدهد که کیم دسته گل را پذیرفته و بر رسم عنانوی غذا را مزه میکند. خبرگزاری انترفاکس گزارش داد که هیئتی از مقامهای روسی شامل معاون وزیر خارجه، سفیر روسیه در کره شمالی، وزیر انکشاف شرق دور و والی منطقه پریمور به استقبال رئیس جمهور کره شمالی رفته بودند. یوری وشکوف یک مشاور کرملین گفت گفتگوهای پوتین و کیم روی حل سیاسی و دیپلماتیک مشکلات هسته‌ای شبه جزیره کره شمالی متمرکز خواهد بود. دیدار دو رهبر در حال صورت می‌گیرد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ فشارها را بر رأی رسیدن به یک توافق جهت ختم تنش‌های هسته‌ای شبه جزیره کره شمالی بر این کشور وارد کرده است. شمار کشته شدگان حملات حقیر تروریستی در سریلانکا به 359 تن رسیده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. یک سخنگوی پلیس سریلانکا امروز گفت 100 تن مظنون در ارتباط به انفجارهای روز یکشنبه سریلانکا بازداشت شدند. رانیل میسینگ صدر اعظم سریلانکا دیروز در یک کنفرانس خبری در رابطه با مظنونین بازداشت شده گفت
So far, it means Sri Lankan citizens who have been taken in for questioning.
تا حال تنها ادبای سریلانکا برای تحقیقات آورده شدند. حداقل 500 تن در نتیجه چندین انفجار بر هتل‌های لوکس و کلیساها در سریلانکا زخمی شدند. پلیس گفت از جمله کشته شدگان 35 نفر خارجی هستند. سفارت افغانستان در کولومبو پایتخت سریلانکا گفته که کارمندان سفارت به خاطر غمشریکی با مردم این کشور 2 دقیقه سکوت اختیار کرده و بیرق افغانستان بر فراز ساختمان سفارت نیمه برافراشته شده است. و پلیس سرحدی بوسنیا بدرفتاری با مهاجرین در سرحد این کشور با مونتینگرو را رد کرده است. پیش از این فعالان ویدیویی را به نشر رساندند که در آن کودکان و تعداد دیگر را در تأسیسات سرحدی این کشور در قفس نشان می‌دهد. این ویدیو توسط گروهی به نام آیا شما جدی هستید به نشر رسیده است. پلیس بوسنیا دیروز گفت نشر این ویدیو گمراه کننده است زیرا در سرحد کولومبوک در مرز با مونتینگرو یک مرکز موقت برای نگهداری مهاجرین غیر قانونی وجود دارد. پلیس گفت این تأسیسات توسط اتحادیه اروپا تعمیر شده، ساختمان قدیمی نبوده، بلکه به عوض آن با دیوارهای سیمی حصار گردیده است. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد از کاهش تلفات ملکی در افغانستان خبر می‌دهد. شورای ولایتی سرپل به خاطر وضعیت امنیتی این ولایت نگران است.
با سقوط فیهم پول سوالیای کوهستانات، سوزمخله، سنجارک، سیاه، مراد، شیرمها و فراو قصبات مربوط مرکز ولایت یک شاید شهر وسیع و اختیار مخالفین دولت قرار دارد.
برخی ساکنان ولسوالی‌های مرزی بدخشان از سیم کارت‌های تاجیکستان استفاده می‌کنند و آن هم با هزینه بلند.
تنها با هم مادرم ارتباط برقرار کردم، کریدیتم تموم شد، که مصرف داره که کریدیتش که تنها اگه که بتونی که 5 دقیقه یا 10 دقیقه صبر کنی میشه 4 کارت یا 5 کارت دائم سیم کارت 50 افغانی پر کنی که فقط 10 دقیقه صبر کنی.
در رویدادهای مهم جهان، انکشافات اخیر حملات مرگبار روز یکشنبه در سریلانکا را دنبال میکنیم که تعداد تلفات آن افزایش یافته است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را که برای جلوگیری از کاروبار مواد مخدر اختصاص دارد فراموش نکنید. با ما باشید. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که در ربع اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نزدیک به 1800 تن بوده است. در این گزارش که امروز منتشر شد، هرچند تلفات افراد ملکی در 3 ماه نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته، اما باز هم نگران کننده خوانده شده است. نهادهای امنیتی افغان و گروه طالبان تا حالا در این باره ابراز نظر نکردند. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
با عرض سلام، در گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره تلفات افراد ملکی در افغانستان آمده است که حملات هوایی بخش عمده این تلفات را سبب شده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل روز چهارشنبه با نشر گزارش گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 581 فرد ملکی کشته و 1192 تن زخمی شدند. در این گزارش آمده است که در میان کشته شدگان 150 کودک و در بین زخمیان 432 طفل شامل هستند. در این گزارش گفته شده که در ربع اول سال 2019 میلادی 43 عملیات هوایی صورت گرفته که در آن 145 فرد ملکی کشته و 83 نفر دیگر جراحت برداشتند. اما یونما تاکید کرده که در ربع اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به 3 ماه اول سال گذشته 23% کاهش داشته است. بر اساس گزارش یونما در 3 ماه اول سال 2018 میلادی تلفات افراد ملکی در این کشور به 2305 تن می رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که ممکن سردی هوا، ادامه گفتگوهای صلح و یا هم توجه طرفهای درگیر به افراد ملکی سبب کاهش در تلفات افراد ملکی در افغانستان شده باشد. یونما می گوید که انفجارها از سوی مخالفان مسلح دولت و حملات هوایی عامل اصلی تلفات افراد ملکی در این کشور بوده است. نهادهای امنیتی افغان و گروه طالبان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند. سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته که در هر حال افراد ملکی را در نظر بگیرند و به وعده هایشان در زمینه مسئولیت افراد ملکی پابند بمانند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روز سه شنبه در کابل گفت که تلفات افراد ملکی در سال 1397 خورشیدی در مقایسه با سال قبل آن در این کشور 19% افزایش داشته است. این در حال است که نیروهای ماموریت حمایت قاطع، نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان پیش از این همواره تاکید کردند که توجه به افراد ملکی در درگیری ها از اولویت های آنان است. آنچه به گفته یونما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی به آن به گونه کامل عمل نشده است. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
در این حال گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی می گوید که وعده ها در زمینه از سوی طرف های درگیر عملی نشده است. عزیز احمد تسل رئیس این گروه بر رادیو آزادی گفت که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد ممکن تلفات ملکی بیشتر شود. آقای تسل در پاسخ به سؤال همکارم نسیم شفق در این باره چنین گفت:
ما با راپور یا نما موافق هستیم. تلفات افراد ملکی قسمی که ما توقع داشتیم که باید کم باشه اما طور نیستن، کم نشده. از یک طرف تلفات افراد ملکی که مقرر از طرف حکومت اعلام شده، مقرر از طرف گروه های مخالف اعلام شدن که ما جای عامه و افراد ملکی را هدف قرار نمیگیریم، اما متاسفانه هنوز هم بسیار بی احتیاطی میشه از طرف گروه های امنیتی و همچنان از طرف گروه های مخالف. چندین بار که رئیس جمهور امر کردند که تلفات افراد ملکی برشان قابل قبول نیست، اما گروه های امنیتی امر رئیس جمهور را در نظر نگرفته.
حالا بیشترین تلفات آیا حملات انتحاری و انفجارها و عملیات هوایی همه شامل هستند یا متفاوتر است؟
راپور ما و ارقامی را که ما ثبت می کردیم در سه ماه، زیادتر تلفات ما از حملات هوایی و عملیات های شبانه داشتیم. همچنان گروه های مخالف، گروه داعش یا گروه های طالبان هم در تلفات افراد ملکی نقش داشتن. تلفات افراد ملکی از او طرف هم بود، اما زیادتر تلفات از حملات هوایی و از حملات شبانه.
یونما که گفته که در سه ماه اول سال جاری میلادی تلفات 23% نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اشاره داشته که ممکن وضعیت جوی یا زمستان و یا هم ممکن به علت گفتگوهای صلح که ادامه داره و یا هم ممکن به علت توجه جوانبش دخیل در جنگ، به نظر شما چی است؟
مطمئنن گفته میتونیم که در فصل زمستان تلفات افراد ملکی کم می باشد و نشست های صلح هم سبب ازی شد که در بعضی موارد گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند عملیات های خود را به احتیاط انجام داده، اما به اون سطح نیست که آدم بگوین که اینا کاملا تلفات را کم کردن.
بله، حالا آقای تسل، یکی از نگرانی های شما هم پیشتر یادآوری کردین نیست که نیروهای امنیتی حتی با حکم رئیس جمهور به افراد ملکی توجه نکردند. حالا اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه فکر نمیکنین که حالا که هوا گرمیشه و جنگ ها ممکن شدت بیابه تلفات بیشتر خواهد شد؟
نگرانی وجود دارند، چرا که ما از گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند یک اطمینان قوی را ما هنوز دریافت نکردیم که اونا بگوین که ما بعد از او تلفات افراد ملکی را وارد نمی کنیم. یعنی در دو جناح اعلان عملیات کرده و از دیگر طرف هر جناح کوشش میکنن که امتیاز بالا را بگیرن و کوشش بکنن که به زور حکومت داری بکنن. حکومت و گروه های مخالف احتیاط بکنن تا در عملیات های آینده بر افراد ملکی صدمه نرسن.
عزیز احمد تسل، رئیس گروه دادخواهی برای حفاظت افراد ملکی، درباره تلفات غیر نظامیان صحبت کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. پیش از این که مطالبی دیگر برنامه را با هم یک جا دنبال کنیم، همکارم آرزو قیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در سال روان 233 هکتار باغ جدید در پنجشیر ساخته شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این باغ ها مربوط به 6 نوع میوه مختلف میباشد.
این از طریق پروژه باغداری و مالداری وزارت زراعت در ولسوالی مختلف پنجشیر ساخته میشه که شامل نیالای بادام، گیلاس، سیب، آلو، زردآلو و چهارمغز. 6 نوع میوه است که در پنجشیر شرایط اقلیمی بیشتر برش مناسب است.
با گفته وی با احداث این باغ ها محصولات بیشتر شده و به تعدادی هم زمینه کار فراهم خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی میگوید که به دلیل ناامنی ها فعالیت های تجارتی در این ولایت متوقف است. عبدالمتین قلندری رئیس اتاق تجارت و صنایع این ولایت در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواهان توجه در زمینه شد.
خواست مایی است که دولت توجه روی پروژه های اقتصادی بکنند، مثل بند میدان هوایی که باید تکمیل شود. یعنی پروژه های خاص عمومی مردم غزنی است. شبکه سازی نشده، باید شبکه سازی شود که بر اقتصاد مردم تاثیر مثبت دارد.
به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی، قبل از ناامنی ها در این ولایت 3 بند بزرگ فعال بوده و محصولات زراعتی نیز قابل قناعت و زمینه صادرات آن فراهم بود. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 65 پول، 1 یورو 87 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 536 افغانی.
ساعت 1:17 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. تعداد تلفات حملات مرگبار روز یکشنبه در سریلانکا افزایش یافته است. حکومت سریلانکا یک تعداد افراد را به اتهام دست داشتن در این حملات بازداشت کرده است. همکارم سید سمیع عباس که انکشافات تازه این حملات مرگبار را دنبال کرده، همین اکنون با ما در استودیو است. عباس صاحب، مندرم باشین، به برنامه خوش آمدین.
تشکر از شما.
ارقام تازه در مورد تلفات چی میگه و همچنین درباره زخمیان این حملات چی گفته میشه؟
خبر تازه مطابق شما گفته نیست که شمار تلفات بیشتر شده. تا دیروز مقامات سریلانکا درباره 320 کشته صحبت میکردن، اما امروز میگن که این تعداد به 359 نفر رسیده و دست کم 500 نفر دیگر زخمی شده. سخنگوی پلیس سریلانکا روان گوناسیکارا امروز چهارشنبه گفت که در رابطه با انفجارهای بمی روز یکشنبه تا حال 100 نفر دستگیر کردند. این افراد هستند که به گفته پلیس به یک شکل در حملات روز یکشنبه دست داشتند. مقامات سریلانکا میگن که این حملات ریشه‌های خارجی داره. از سوی دیگر شاروال شهر کولمبو پایتخت سریلانکا روسی سینانایاکی در مورد نگرانی‌های موجود در این شهر صحبت کرده. او میگه که همکنون بی‌ثباتی در شهر مشاهده میشه، زیرا خبرهایی به گوش میرسن که بعضی از انتحار کننده ها هنوز هم در گرد و اطراف شهر پنهان شدن، ولی به گفته او قوای امنیتی وضعیت تحت کنترل داره.
یعنی شمار تلفات افزایش یافته، به خاطر برخی از زخمیان شاید جان داده باشند. شما درباره ارقام اخیر تلفات صحبت کردین، اما نگفتین که اصلا روز یکشنبه چند انفجار رخ داد و حکومت سریلانکا کیها را مسئولین حملات می‌داند، با اینکه گروه داعش دیروز مسئولیت این حملات را به دوش گرفته.
خب روز یکشنبه در پایتخت سریلانکا شهر کولمبو در بعضی از هتل‌های مجلل و کلیساها دست کم 8 انفجار رخ داد، بعضی ها 9 انفجار میگن. حکومت سریلانکا یک گروه اسلامگرای افراطی داخلی کشور مسئولی حملات روز یکشنبه میدانست، اما دیروز گروه دولت اسلامی مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. این گروه تصاویر افرادی را هم نشر کرد که به گفته آن در حملات روز یکشنبه سریلانکا دست داشتند. اکنون مقامات سریلانکا هم میگویند که شاید این حملات انتحاری از سوی گروه داعش انجام شده باشد. با گمان آنها با در نظر داشت شدت و خونین بودن حملات، بدون همکاری و ارتباط شبکه‌های تروریستی خارجی انجام چنین حملات ممکن به نظر نمی‌رسد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم سعید سمیع عباس از انکشافات اخیر اوضاع سریلانکا گزارش داد در نتیجه حملات مرگبار روز یکشنبه در این کشور صدها نفر کشته و زخمی شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شورای ولایتی سرپل از افزایش فعالیت مخالفان در ولسوالی‌های صیاد، سنچارک و مرکز ولایت در منطقه شیرمها ابراز نگرانی می‌کند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که به دلیل عدم راه‌اندازی عملیات به موقع علیه مخالفین، فعالیت گروه طالبان نسبت به هر زمان گذشته بیشتر شده و آنها در کنار حملات گروهی بر پوسته‌های امنیتی در قاچاق مواد مخدر هم دست دارند. اما قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفته که عملیات در سرپل جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی مجیب حبیب‌زئی در آغاز گفتگو با آقای رحمانی از جزئیات وضعیت امنیتی سرپل پرسیده است.
نگرانی های ما خب بیش از حد زیاد از نسبت وضعیت های که شما در دازن امنی در طول بیش از 3 سال با سکوت فایهم بلسوالی های کوهستانات، سوزمخله، سنجارک، سیاد، مناطق شیرمها و قراو قصبات مربوط مرکز ولایت یک سایه بسیار وسیع به اختیار مخالفین دولت قرار گرفته که خط مرزی بین ولایت های جوزجان و فاریاب غور سمنگان برخه تشکیل میده و اینا هم میتونن با استفاده از این ساحات و اوایده ای که از اینجا بلست میرن با گذشت هر روز سپوکشان قوی شد و مشکلات های بیش از حد همیتی را ببار بیرن. تقاضاهای مکرر جهت راه اندازی عملیات گسترده وسیع با عملی ولایت های همجوار به خاطر بازپسگیری مناطق متذکره کردیم که تانوز هیچه که از اینا جامعه عمل نپوشید. در نتیجه وضعیت ولایت سرپل در کل با گذشت هر روز در حال وخیم شدن است و نگرانی های بیش از حد را به بار آورد.
شما روی تامین منافع مخالفین صحبت کردین، گفتین که منفعت هایی در اینجا وجود داره، نه منابع عایداتی است. این منابع را میشه مشخص بسازین کدام منابع است، از چی داره که اینا منفعت خود داری میبینن و یا حمایت مالی میشن؟ بیشتر در کدام مناطق سرپل؟
بیشتر از قبیل بازارهای محلی و همچنان بعضی تاسیساتی که عایدا هست و از جمله مثلا توربین داینموی برق منطقه جرغان و ولسوالی کوهستانات که ماهانه در اساس گزارشات بودن 4 میلیون افغانی اینا عاید برمیدارن. به این شکل قبیل هوش و زکات و دایت اینا که ساعات وسیع در اختیارشان قرار گرفتن تقویه شده رفتن و مشکلات های بیش از حد را به بار آورد.
در گذشته رئیس یک منطقه در ولایت فاریاب به نام شاخ در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب بود و یک منطقه هم در سرپل در مرز با بامیان است، فکر کنم ساعات کوهستانی است. در اینجا مخالفین گفته میشد که خرید و فروش سلاح‌ها را به سایر نیروهای مخالف دولت به سطح جنوب شمال انجام میدادید و منطقه. آیا هم فعلا چنین چیزی وجود دارد در سرپل؟ اگر دارد چقدر مثلا جهت کاهش فعالیت ها تلاش صورت گرفت؟
خب در کل ساعاتی که تحت حاکمیت از اونها قرار دارد در اونجا هر کار امکان پذیر هست و هر نوع معاملات میتونه در اینجا صورت بگیره، قبیل فروش سلاح،
و مواد مخدر سایر سپایدی در دولت در قانون نه هست. در اونجا خرید فروش آزاد هیچ نوع ممانعیت قانونی در اونا وجود نداره.
و چی صدی را در مقابل به فعالیت دولتی در سر پول ایجاد کردن اینا؟
در کل اینمی که ارشد جنگ است، نگرانی های بیش از حد وجود داره، خطوط دفاعی بسیار تنگ شده و در کل ولسوالی سنچارک، گوسپندی، در حالت محاصره مسیرهایشان محدود، خود ولایت در حالت محاصره قرار گرفته. اینا همیش صدراهایی است که از طرف مخالفین دولت و مسئول به حکومت محلی وارد شده. اگر در اینجا توجه صورت نگیره، عملیات راهسازی نشه، بازپسگیری صورت نگیره، مراکز تعلیمی، پایه‌های تعلیمی از ما از بین نره، نه تنها وضعیت دسترسی بلکه در سطح ولایت‌های همجوار به هم خواهد زد و مشکلات‌های بیشتر دامنگیر مردم سرپل خواهد شد.
محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل درباره وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz.
برخی ساکنان ولسوالی های مرزی بدخشان که از سیم کارت های تاجیکستان استفاده می کنند از افزایش هزینه شکایت دارند و دستیابی به این سیم کارت ها اکنون به علت ناامنی ها نیز دشوار شده است. اما مسئولان ریاست مخابرات بدخشان می گویند عبور فرکانسی های مرزی غیر قانونی است و برای جلوگیری این مشکل برخی شبکه های داخلی را فعال ساختند و سعی می کنند که خدمات آنها به تمامی ولسوالی های مرزی گسترش یابد. نعمت الله احمدی با جزئیات بیشتر از فیض آباد گزارش می دهد.
ولسوالی های شکی، نسای، مایمای، کوفاب، شغنان و خواهان از ولسوالی های مرزی بدخشانند که ساکنان آن در امتداد آمودریا مرز میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان مسکن گزینند. کامبیز قربانی ولسوالی مایمای میگوید که استفاده از سیم کارت های تاجیکی برای مردم فقیر و ناتوان ولسوالی های مرزی طاقت فرساست. قربانی میگوید که ساکنان روستاهای دوردست از خدمات مخابراتی کشور تاجیکستان استفاده می نمایند که هزینه مکالمه تلفنی برای مردم نهایت هنگفت می باشد.
ولسوالی در از بالا که شامل 72 قریه است و تا هنوز فقط در قسمت چهارباغ یک پایه از شبکه عریبا اونجا فعال است. جو مردم 2 ساعت 3 ساعت با اونجا سفر میکنن، استفاده میکنن و کسانی که در لب دریای آمو زندگی میکنن و از آنتنای مخابراتی تاجیکستان استفاده میکنن که هزینه‌اش خیلی انگفت.
باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان میگویند تا پیش از افزایش ناامنی ها در این ولایت آنها با سادگی سیم کارت و کریدیت کارت های تاجیکی را دریافت میکردند، اما اکنون این سیم کارت ها را هم به مشکل دریافت میکنند. محمد جان و پروینه دو تن از باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان میگویند که استفاده از سیم کارت های تاجیکی برای آنان هزینه بردار است و ناگزیرند که در هر دقیقه تماس 25 تا 30 افغانی مصرف کنند. به گفته این باشندگان آنان هر سیم کارت تاجیکی را در بدل 500 افغانی خریداری میکنند که با مصرف کریدیت کارت آن میلیون ها افغانی به جیب شرکت های تاجیکی میریزد.
از طریق شبکه تاجیکستان زنگ میزنیم و بسیار مصرف انگفت داره و یک مشکل دیگر هم به بار آوردن که سیم کارت هایی که ما از طریق آیمو و وایبر گپا زنگ می‌زدیم متاسفانه و را شبکه تاجیکستان یا دولت تاجیکستان بسته کرده و فعلا ما دسترسی نداریم.
تنها با مادرم ارتباط برقرار کردم، کریدیتم تموم شد، که مصرف داره که کریدیتش که تنها اگر که بتونی که 5 دقیقه یا 10 دقیقه صحبت کنی میشه 4 کارت یا 5 کارت در مو سیم کارت 50 افغانی پر کنی که فقط 10 دقیقه صحبت کنی.
مسئولان ریاست مخابرات بدخشان میگویند که برای پایان دادن به عبور فرکانسی ها از سوی تاجیکستان در مراکز تمامی ولسوالی های مرزی شبکه های مخابراتی MTN و سلام را فعال کرده اند و در تلاشند که ساحه پوشش این شبکه ها را به تمامی نقاط ولسوالی های مرزی گسترش دهند. غلام ربانی حیدری رئیس مخابرات بدخشان به رادیو آزادی میگوید عبور فرکانسی های مرزی افزون بر اینکه غیر قانونی است، میزان سوی استفاده از این سیم کارت ها در قاچاق مواد مخدر و ناامنی ها بالا می باشد و آنان در تلاشند که از طریق اداره اطرا و گفتگو با مقام های کشور تاجیکستان جلوی عبور فرکانسی های مرزی را بگیرند. حیدری میگوید که وزارت مخابرات در نظر دارد تا با گسترش ارزی خدمات مخابراتی در مناطق مرزی بدخشان عبور فرکانسی های مرزی تاجیکستان را قطع نماید.
در ولسوالی های مرزی ما هم که گاگای از خدمات کشور همسایه استفاده میشن، طبعا از لحاظ امنیتی، از لحاظ مسائل پلاتای مرزی قاچاق قبار بار مرده دیگه، ولی در اونجا سیم کارت های تاجیکی قبلا فروش میشد، ما اکثرا نسارت دارن در اونجا. در بعض مناطق عبور فرکانسی های مرزی وجود داره که ما همراه اداره محترم اطرا که شریک ساختیم تا اونا از طریق مجراهای قانونی با کشور تاجیکستان را پیگیری بکنن.
باشندگان ولسوالی های مرزی و مناطق دوردست بدخشان میگوید در شمار زیادی از مناطق این ولسوالی ها خدمات مخابراتی وجود ندارد و اگر در جایی هم وجود داشته باشد بی کیفیت بوده و مشکلات آنان را حل نمی کند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار کاروان زهر را که برای جلوگیری از کاربار مواد مخدر اختصاص یافته با هم یکجا می شنویم. ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب با سرخط مهمترین اخبار ساعت با شماست.
یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری میلادی در شمار تلفات ملکی در افغانستان 25% کاهش وارد شده است. بر اساس گزارش یوناما، از اول ماه جنوری امسال تا پایان ماه مارچ 581 تن در افغانستان کشته و 1192 تن دیگر زخمی شدند. ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان از سوی امنیت ملی این ولایت بازداشت شده است. مقامات جوزجان ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفتند که مولوی عبیدالله ولسوال نامنهاد طالبان در فیض‌آباد جوزجان عصر روز سه‌شنبه از سوی امنیت ملی بازداشت شده است. 4 تن در اثر درگیری مسلحانه میان دو همسایه در ناحیه اول شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان زخمی شدند. این حادثه شب گذشته رخ داد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با ریل سرحد را عبور کرده وارد خاک روسیه شد. کیم فردا در شهر ولادیواستوک در شرق دور با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌بیند. و شمار کشته شدگان حملات اخیر تروریستی در سریلانکا به 350 تن رسیده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است.
و به این ترتیب دوستان عزیز، می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو آزادی، باز هم من فرید حلیمی در برنامه کاروان زهر در خدمت شما قرار گرفتم. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی افغانستان خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکارم نیلاب نظری نگاه انداخته به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
از قاچاق بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر به عربستان سعودی جلوگیری گردید. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است 14 کیلوگرم هروئین که در لایه‌های جانپاک و سرتخت جاسازی شده و قرار بود از طریق میدان هوایی حامد کرزی به عربستان سعودی قاچاق شود، هنگام بررسی از سوی پلیس سرحدی این میدان کشف گردید. 4 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت هلمند کشف و ضبط شد. در اعلامیه‌ای که از سوی قماندانی امنی ولایت هلمند به نشر رسیده در آن آمده است، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت با انجام عملیات در ولسوالی گرمسیر 1218 کیلوگرم چرس را که در دو موتر جاسازی شده و قرار بود با ولسوالی های شمالی این ولایت قاچاق شود، کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است که 3 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و از نزد آنان اسلحه نیز به دست آمده است. 23 تن مظنون به قاچاق مواد مخدر به مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 23 تن که در پیوند به 22 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، از نزد آنان نزدیک به 100 کیلوگرم مواد مخدر نیز به دست آمده است. آقای موحد میگوید در هفته ای که گذشت نیز دوسیه‌های چندین تن از سوی محاکمه این مرکز بررسی و بالای شماره از مظنونین حکم صادر شد. قابل یادآوری است از جمله 23 تنی که در این هفته به مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده اند، 4 تن آنان کسانی اند که می‌خواستند چرس و هیروئین را از طریق میدان هوایی کابل به هند قاچاق کنند. و رویداد آخر هفته نیز این که 14 تن هنگام قاچاق و فروش مواد مخدر در 5 ولایت کشور دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولایات کابل، کندهار، ننگرهار، تخار و هرات 14 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر و از نزد آنان 65 کیلوگرم مواد مخدر که شامل شیشه، هیروئین، تریاک و چرس می باشد به دست پلیس افتاده است.
رویدادهای یک هفته راجع به مواد مخدر را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی افغانستان افزایش یافته است.
بیشتر از 2 کیلو را از طریق جاسوسی در بین لباسها و حیات بطرها ایجا میخنند.
در گزارش از ولایت اروزگان میشنویم که دهاکین این ولایت تا 10 روز دیگر کوکنار کش شده شان را نیش میزنند.
در سال آینده محو میسازیمش در ساحه مسئولیت ما.
در مصاحبه از دکتر محسن حسن میشنویم که مواد مخدر بر سیستم عصبی انسان چی تأثیر دارد.
مواد مخدر مختلف است که باعث امراض مختلف میشد.
محمد جعفر خاوری برای ما خواهد گفت که چرا ترکیه او را به افغانستان فرستاده است.
بار آخر که مرا گرفتن و 1 سال و 6 ماه تبعید افغانستان شدم.
و در پایان یک درامی جالب را خواهیم شنید.
مشتری های میشگی ما دوست ما میرن.
حاجی صاحب خودت راست میگی، امکان داره که از کارخانه دیگه بخرن.
حالا موضوع نخست برنامه را از قاچاق مواد مخدر آغاز میکنیم. میزان قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی افغانستان به خارج از کشور افزایش یافته است. خالد ماهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو زادی گفت در سال گذشته شمسی بیش از 200 تن قاچاقبر مواد مخدر تنها در میدان هوایی حامد کرزی دستگیر شدند که میخواستند هیروئین را به چندین کشور جهان قاچاق نمایند. اعضای شورای ملی افزایش تقاضا به مواد مخدر و بلند رفتن قیمت هیروئین در جهان را عامل می‌دانند که قاچاقبران را تشویق کرده تا با استفاده از فقر و بیکاری جوانان افغان از آنان در قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلی نرسلام می‌شنویم.
در کنار قاچاق مواد مخدر توسط گروه‌های مافیای جهانی از طریق سرحدات افغانستان به کشورهای همسایه، قاچاقبران و گروه‌های مافیایی در این اواخر از میدان‌های هوایی افغانستان نیز به هدف قاچاق مواد مخدر به کشورهای منطقه و جهان استفاده می‌کنند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پلیس سرحدی و سارانوالان موظف مرکز عدلی و قضایی توانستند در سال 1397 234 قاچاقبر مواد مخدر را تنها در میدان هوایی حامد کرزی هنگام قاچاق هیروئین به کشورهای هند، عربستان سعودی و ابوظبی دستگیر کنند.
بخش تدقیق و بررسی مرکز عدلی و قضایی قضایی که انکشاف یافت در این گروپ ها و شبکه های خورد کوچک است که در جوانایی که آگاهی کامل نداشتن اینا را اقدام میکنن و از طریق زینا میخواهند در بطن زینا الا 1 کیلوگرم مواد مختلف نو از طریق بطن و مقدار بیشتر از 2 کیلو را از طریق جاسوسی در بین لباس ها و سایت بکفایز میخواهند انتقال بدن. تا چندین شبکه زین با استفاده از معلومات و همکاری که خود مزونین داشتن و ارگانهای کشفون فایده یک داشته چندین شبکه افتار شده و شبکه از بین رفتن.
به اساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، قاچاقبران هیروین را با جاسازی در بطن، محلول کردن آن در مائیات، با جاسازی در لباس و مخلوط کردن هیروین با چای خشک آن را از طریق میدانهای هوایی کشور به خارج قاچاق می کنند. وزارت امور داخله می گوید تمرکز بیشتر قاچاقبران بالای میدانهای هوایی کابل، بلخ، هرات و کندهار است و در جریان تحقیقات از افراد بازداشت شده، شمار از افراد کلیدی مربوط به شبکه های محلی قاچاق نیز از سوی آنان دستگیر و شبکه های مذکور منحل شده است. شهزاده شاهد عضو ولی سجرگه به این باور است که جامعه جهانی در مبارزه علیه مواد مخدر صادقانه عمل نمی کند و در سرکوب گروه های بزرگ مافیایی به گونه جدی و هماهنگ مبارزه صورت نمی گیرد.
قاچاقبرانی
که به سطح جهان فعالیت می کنند در بخش دستگیری و مجازات آنان اقدام جدی صورت نمی گیرد. وقتی تقاضا وجود داشته باشد، عرضه نیز به همان پیمانه وجود می داشته باشد. از آنجایی که مواد مخدر به خارج قاچاق می شود و قیمت آن بلند است، بناهن مردم به بضاعت تشویق می شوند و حتی همکاری با آنان صورت می گیرد تا از مناطق ناام در کشت و تولید تریاک استفاده شود.
تحقیقات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر از مزنونین دستگیر شده نشان می‌دهد که گروه‌های مافیایی شبکه‌های کوچک تولید و قاچاق مواد مخدر را در شهرهای بزرگ ایجاد کردند و با استفاده از آنان هیروئین را به خارج از افغانستان قاچاق می‌نمایند.
حالا به ولایت اروزگان می‌رویم که شاهد کشت کوکنار است. در سال روان بار دیگر به پیمانه زیاد در ولایت اروزگان کوکنار کشت شده و تا 10 روز دیگر نیز زدن آن آغاز می شود. فعالان مدنی در ولایت اروزگان از بی‌توجهی حکومت در جلوگیری از کشت کوکنار انتقاد می کنند و خواهان آغاز عملیات برای محو مزارع کوکنار هستند. قمندان امنی اروزگان در پاسخ به این خواسته ها می گوید که آمادگی ها برای آغاز برنامه محو مزارع کوکنار روی دست دارند. تفصیل این موضوع را در گزارش شریف الله شرافت می شنیم که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
در سال جاری شمسی بار دیگر تعداد زیاد از دهاقین در اروزگان در زمین هایشان کوکنار کشت کردند. ثناءالله باشنده شهر ترینکوت یک تن از دهاقین است که در زمینش کوکنار کشت کرده است. ثناءالله به رادیو آزادی گفت کوکنار کشت شده وی نزدیک به حاصل برداری است و تا در روز دیگر نیز زدن آن را آغاز می کند.
من امسال در زمین های خود کوکنار کشت کردم و 10 روز به نیز زدن آن باقی مانده است. نه تنها کوکنار من بلکه تمامی کوکنار کشت شده در شهر ترینکوت نزدیک حاصل دهی است و 10 روز بعد دهاقین به نیز زدن آن اقدام می کنند.
کشت کوکنار با پیمانه زیاد در اروزگان و بی‌توجهی نهادهای مسئول در جلوگیری از آن، فعالان مدنی این ولایت را نگران ساخته است. احسان الله ولسمل یک فعال مدنی اروزگان به رادیو آزادی گفت اگر حکومت به محو مزارع کوکنار اقدام نکند، با برداشته شدن حاصل آن سطح اعتیاد به مواد مخدر در میان جوانان بلند خواهد رفت.
شما ببینید که در فاصله چند متری مقام ولایت اروزگان کوکنار کشت شده است. نگرانی عمده ما این است که به پیمانه زیاد در اروزگان کوکنار کشت می شود و حاصل آن نیز برداشته می شود. اینجا سطح بیکاری و شدت جنگ زیاد است و زمانی که جوانان بیکار و جنگ جریان داشته باشد، واضح است که جوانان به نشه رو می آورند.
با باور آقای ولسمل، اگر حکومت می خواهد که از شدت جنگ کاسته شود و تعداد بیشتر جوانان با مواد مخدر معتاد نشوند، پیش از برداشتن حاصلات کوکنار مزارع آن را تخریب کند. هرچند تحقیق از جمع‌آوری حاصلات کوکنار تا در روز دیگر خبر می‌دهند، اما محمد خطاب خنجری قمندان امنی اروزگان به رادیو آزادی گفت که آنان پلان محو مزارع کوکنار در مناطق تحت حاکمیت دولت را ترتیب کرده و آن را عملی می‌کنند.
پلان داریم ما، امسال اگر کم ساختیم با سال ایر نابود سازیم مکمل و ما مردم اروزگان هم اطمینان می‌دهیم که سال آینده دیگه هیچ زمین زراعتی و کوکنار کشت نشود و اجازه هم نمیتیم کسی را. در سال آینده محو میسازیمش در ساحه مسئولیت ما.
اعلان آمدگی مسئولان محلی اروزگان در رابطه با محو مزارع کوکنار در حال است که در دو سال گذشته نیز از تطبیق چنین برنامه هایی سخن گفته شده بود، اما سال گذشته حتی یک جریب زمین از وجود کشت کوکنار پاکسازی نشد و دهقین با کمال اطمینان حاصلات کوکنارشان را برداشتند.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام هستید. حالا در این قسمت برنامه میشنویم که مواد مخدر روی سیستم عصبی انسان چی تأثیر منفی دارد؟ دکتران طبی میگویند که تأثیر مواد مخدر بر سیستم عصبی انسان خطرناک است و در نهایت باعث جنون می شود، به خصوص اگر یک شخص از چندین نوع مواد مخدر استفاده کند. تأثیر مواد مخدر بر سیستم عصبی انسان باعث ضعف حافظه نیز می شود. این کنشه بر سیستم عصبی انسان چی تأثیر منفی دارد و این تأثیرات منفی نزد معتادین تا چه زمان باقی می ماند؟ در این باره من فرید حلیمی با دکتر محسن حسن مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که نشه به طور عموم بر سیستم عصبی انسان چی تأثیر دارد؟
در کل نشه هر موادی که باشه بالای تمام وجود تأثیرات بد و سوی خود داره، بخصوص بالای سیستم عصبی تأثیرات ناگوار خود داره و در دراز مدت باعث مشکلات جدی در روان فرد میشه و مشکلات جسمی را هم بار میاره.
در دراز مدت و کوتاه مدت چی تأثیرات منفی را مواد مخدر به همراه داره بالای سیستم عصب انسان؟
خود مواد مخدر بالای حجرات عصبی که در دوران رشد در تکثیر هستند و امو مواد کیمیایی که ما پیام رسان میگیم در بین حجرات عصبی پیام ها را از یک حجره عصبی به دیگه میرسانند، اونا هم دچار مشکل میشن ساده بگوییم. ولی زمانی که مواد مخدر استفاده میشه، بخصوص اونایی که از چرس استفاده میکنند، در آینده ها 5 برابر و یا 4 برابر نسبت به دیگرا به مرض شیزوفرنیا و یا اسکیزوفرنیا میگیم، یک حالت جنون است، اونا مبتلا میشه و تمام عمر باید اونا دوا استفاده میکنند. اینم خطرات جدی است.
علایم میان نشانه هایی که فرد معتاد از نوعی عصب آسیب میبینه از لحاظ نشه، کدام نشانه ها و علایم در وجود امی شخص دیده میشه؟
مضطرب می باشند یا با خود بعضن در حالات شدیدتر با خود صحبت می کنند، ممکن با خود خنده بکنند یا حالتی داشته باشند که زمان اینا مصاب به امراض روانی از باعث مواد مخدر میشن. حالات شدیدتر از اعضای فامیل میفهمن، میبینن که فرد یا عضو فامیل ما حالت دیگرگونی نسبت به حالت قبلی داشته. امی چند عرضی بوده، ممکن اعراض دیگه هم باشه، در افراد متفاوت است.
کدام مواد مخدر نسبت به دیگر مواد مخدر بالای سیستم عصبی انسان تاثیر منفی بیشتر داره؟
اونایی که از یک ماده استفاده میکنن نسبت به کسایی که از چند مواد مخدر استفاده میکنن، یا مولتی درگ یوزر ما برشون میگیم، اونا بیشتر به امراض مختلف مصاب میشن و حالتشان شدیدتر میشه. ولی تأثیرات هم در افراد متفاوت است. نمیشه که هر ماده مخدر در هر فرد تأثیرات یکسان داشته باشند.
این تأثیرات منفی از نوع مواد مخدر، متادین و یا انسان میبینه، این تأثیرات منفی تا چه زمان باقی میمانند؟
تأثیرات ناگوار خود مواد مخدر تا زمان قطعش است. زمانی که امو اعراض قطع دوایی کنترل میشه، یک فرد معتاد در کلینیک در شفاخانه تداوی میشه، او از شفاخانه سالم رخصت میشه ولی دوباره به مواد مخدر رو میآوره. ولی کسی که از باعث مواد مخدر به یک اختلال روانی مبتلا شده باشه، او تداوی علیدهی داره که مربوط به نوع مرضش است. و یا یک شخص مواد مخدر اونا مضطرب شده باشن، افسردگی پیدا کرده باشن و یا امراض روانی متعدد دیگری که خود مواد مخدر باعث میشه، اونا به تداوی خود نیاز داره.
برخی دکترها میگوین که نشه مردم را دیوانه میسازه و این کدام نشه هاست و در کدام حالت انسان را به دیوانگی سوق میده مواد نشه‌آور؟
ما بعضی مواد نشه‌آور یا مواد مخدر داریم که زمان استفاده میکنن یک شخص طلا به یک مرض روانی میشه، اونا هزیان پیدا میکنن. هزیان یعنی اونا یک عقیده نادرست غلط میکنن. ما اصلا دیوانه نمیگیم، چرا امی اصطلاح دیوانه فعلا متروک است؟ اونا مریض روانی هستن. مواد مخدر مختلف است که باعث امراض مختلف میشه، بخصوص هیروین در دراز مدت استفادهش افراد به مشکلات روانی جدی مبتلا میسازن، یا مواد ترکیبی که به نام تابلت که آل مردم استفاده میکنن، این مواد ترکیبی است باعث مشکلات جدی میشه، یا مواد دیگه که به نام شیشه امفتامین یا متامفتامین نامای تیبیش است. این مواد مخدر باعث امراض روانی جنونی برش میگیم یا سایکوز میشه.
بالای سیستم عصب کودکا نشه چقدر تاثیر منفی داره؟
زمانی که یک مادر حمل داره و مواد نشاور اخذ میکنن، مواد مخدره، بعد طفلش و یا به جنین انتقال مییابه که هم تاثیرات بعدش تا دراز مدت میباشه. و دیگه است در بعضی مناطق کشور ما بدبختانه مادرها کار میکنن و به اولادای خود تریاک میتن تا اونا را استراحت بتن، و یا ممکن در بعضی مناطق من حیث تداوی استفاده شوه و تریاک بتن و تا ای صحتیاب شوه، صرفه میکنه و درد داره و انواع گوناگون امراضی را اینا بهانه میگیره. خود طفل ما قصدن معتاد میسازیم و فوق‌العاده امکان داره که در دوران جوانی اینا به امراض جدی روانی صعب العلاج مصاب شوه.
در مصاحبه دکتر محسن حسن شنیدیم که مواد مخدر به سیستم عصبی انسان بیشتر آسیب میرساند. اکنون از محمد جعفر خاوری میشنویم که مواد مخدر چی بلای را بر سر وی آورده است. محمد جعفر خاوری 25 ساله یک جوان ترک افغانی الاصل است که در ترکیه تولد شده و سابق در شهر استانبول رهنمای معاملات داشت. وی میگوید که قهرمان بوکس بود، اما حالا نشه کوکائین این توانایی را از وی گرفته است. این که چرا حکومت ترکیه او را به افغانستان فرستاده، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
مواد به نام کوکائین محرک، بار اول که مصرف کردم یک مسابقه داشتم، یک اندیوانم گفت که تو که اینجوری میشینی پشت رول اینجوری خیلی میترسی، کله چون خالیه. گفتم نه. گفت بیا یک چیز ما برات میدم که دیگه اصلا ردخور نداره، شک نکو که مسابقه رو میبری. گفتم باش. این ما رو برد و تو یک اتاق یک پاکت سفیدی رو کشید، این آرد این رو ریخ روی میز، خطش کرد، گفت این رو بگیر با این لوله توی دماغت بذار، از طریق مشام و دماغت گفت ایره بکش. میره کشیدم، بعد 5 دقیقه از دماغم چنان خون فواره میزد. گفت نه ترسید، چیزی نیست دیگه. اون مسابقه رم بردم، همین شد که دچار مواد مخدر شدیم. عمل که شروع کردم جوانی های ما از دست دادم. من بهترین بوکس زن بدم، یک زمانی توی رینگ بوکس هم میزدم. این مواد که شروع کردم ورزش و سپورت و اینا رو کلن خارج کرد، دنبال لذت های کاذب میگشتم. همین مواد باعث شد که من مثلا از خود به خودشم با همین موتر چپ کردم، همینجوری که میبینید کامل بدنم سوخت. یعنی من از دنیا خداوند دوباره عمر دوباره بهم داد. بار آخر که مرا گرفتن تم پشم مقدار زیادی مواد مخدر بود که گرفتار شدم. به نام بندخانه بایرام پاشای ترکیه نزدیک 2 سال حبس کشیدم، 12,000 دلار جریمه دادم و 1 سال و 6 ماه تبعیدی افغانستان شدم. اینجا آمدم مواد مصرفیم از کوکائین در پودر شیشه تبدیل شد. وقتی که مثلا رو به پودر و شیشه آوردم خیلی خوردم کرد، گوشگیرم کرد، خیلی ساکتم کرد، آرامم کرد و دزی چند مدت من اینجا درآمدی نداشتم دیگه. فقط از خانه برای من پول حواله میشد و اینجا من میگرفتم و اجرای خود آتش میزدم، مواد مصرف میکردم. من وزن اصلی من 105 کیلو هم. ولی وقتی که من هیروین مصرف کردم وزنم شده بود 40 کیلو.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا می رویم یک درامی جالب را می شنویم. موتر استاد کریم را پلیس در راه به خاطر تلاشی استاد می کند. پلیس پس از تلاشی در داخل موتر یک چیز را پیدا می کند و کریم را با موترش به قمندانی پلیس می برد. این که در داخل موتر چی بوده، چرا پلیس استاد کریم را با خود به قمندانی پلیس برده و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامی می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
کبیر.
بله آجی صد.
این مواد خو خلاص میشه.
کدام مواد آجی صد؟
امی مواد کیمیاوی که در تولید هیروین استفاده میکنیم نه؟
راستی اون مواد خلاص شده، اما ای قصد که امروز بس کنه.
این تنها گپ امروز نیست، اگه سبا مواد کیمیاوی نرسه دیگه هیروین تولید کرده نمیتونیم. ما امرای خارجی ها وعده کردیم، چطور کنم؟
خیر آجی صاحب، خارجی ها کم صبر کنن، وقتی که مواد ما رسید باز برشان هیروین تولید میکنیم.
خارجی های که انتظار نمیمانن، اگه یک روز مالشان نرسه باز از کارخانه های دیگه میخرن. تنها خو کارخانه های ما نیست، مشتری های همیشگی ما دوست ما میرن.
آجی صاحب خودت راست میگی، امکان داره که از کارخانه دیگه بخرن.
تا این موتروان ما را یک زنگ بزن که کجاست، مواد بار کده یا نه.
یک سال پیش همراهش گپ زدم، گفت که مواد رسیده، مال در گمرک هستم.
خیاتو که هست، ولاغ در 3 روز دیگه مواد برسه. یارا کبی کلش حدیث توست.
حال دهی گناه ما چی هست آجی صاحب؟
یک دفعه خوب زیاد مواد میخواستی، حال کار ما لنگ نمیشد.
مواد خو زیاد خواسته بودم آجی صاحب، اما فرمایشات قاچاق برا زیاد بود، از امی خاطر زود خلاص شد.
بدبخت، امی که پا چند روز پیش برم میگفتی که مواد کیمیاوی خلاص شده. ما وقت میخواستم و حال مواد میداشتیم.
آجی صاحب غمش نخو، این دفعه دیگه خوب زیاد مواد خواستیم. بعد از این پیش از خلاص شدن مواد برات خبر میتم. راستی من میخواستم یک گپ دیگه ازت پرسان کنم.
خب بگو.
این مواد کیمیاوی در داخل افغانستان پیدا نمیشه؟
یارا کبیر تام عجب گپایی میزنی. اگر در افغانستان پیدا میشد ما چرا از خارج میخواستیمش؟ کل مواد کیمیاوی که از او در تولید هیروین استفاده میشه از کشورهای خارجی در افغانستان آورده میشه.
تو باش حاجی سبین، مسیج موتروان ما رسید.
تو سیگو که چی نوشته کده؟
میگه که کار گمرک خلاص کردیم، حال حرکت کردیم، سبا میرسم بخیر.
برش بگو که در راکت پولیس احتیاط کو، در این شب و روز گزمای پولیس زیاد شده.
این حاجی صاحب دستی موضوع رو برش در مسیج روان میکنم.
زود کو زود کو.
استاد سلام علیکم.
و علیکم السلام قماندان صاحب، بخیر هستین؟
شکر خدا خوب هستم. خو علی را برام بگو که چی بار کردی؟
تیل است قماندان صاحب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
مهربانی قماندان صاحب، اما چیز غیر قانونی دهش نیست.
ما چطور بفهمم که چیز غیر قانونی دهش نیست؟
چرا قانونی نیست؟ در بیلرها تیل بار کردیم و این ایام پارچه گمرکش.
تو طرف مسئل کو؟
اینه سعی کردم.
خوب روبرو طرف مسئل کو؟
اینه روبرو طرف سعی میکنم.
تو راستی تیل بار کردی؟
آه تیل است. دروغو برات نمیگم قماندان صاحب.
تو باش که مسئل کنم. استاد چی رقم تیل است؟ این مواد خو نه رنگ تیل داره و نه بوی تیل میده. ای خوب پریکرسر است. پریکرسر؟
پریکرسر چی است قماندان صاحب؟
مواد کیمیاوی که در تولید هیروئین ازش کار میگیرن.
نمیفهم که پریکرسر چی است.
استاد مرا خیال نادان کردی یا خودت نادان استی؟ خدا بیخبر ننداز. پریکرسر بار کردی باز میگه که تیل است.
نه قماندان صاحب، ای تو کدام گپ نیست. تیل است. تیل
چپ شد دروغگوی. تو الان مرا بازی میتی ها؟ ما پریکرسر خوب صحیح میشناسم. شریف.
بله قماندان صاحب.
بیا دستای زیر اورچک بزن که پیش قماندان صاحب ببریمش.
اطاعت پیش قماندان صاحب.
قماندان صاحب من راست میگم، این مواد از من نیست.
بیا دستای زیر اورچک بزن که به قماندانی ببریمش.
اطاعت پیش قماندان صاحب.
قماندان صاحب من راست میگم، این مواد از من نیست. باور کنین که از من نیست.
این گپایت باز در محکمه بگو که این مواد از من نیست. تو چرا بارش کردی؟ این مواد از کجا آمده و از گمرک چی قصب تیرش کردی؟ این قصایت باز در محکمه کو.
شنونده های خوب رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد کاروان زر، شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان خوش. رادیو آزادی.